به نام خدا، درود، صبح شما بخیر باشه همکاران گرامی، همینطور شنوندگان محترم برنامه صبح و ورزش. صدای من رو همچنان از کشور چین، شهر سانیا، محل برگزاری ششمین دوره رقابت‌های ساحلی آسیا میشنوید. امروز خبرها رو اجازه بدید که با خبرهای دو و میدانی آغاز بکنیم. پارسا شادنیا نماینده پرش ارتفاع ما با سطح رکورد 2 متر در جایگاه ششم مسابقات پرش ارتفاع ششمین دوره بازی‌های آسیای ساحلی 2026 سانیای چین قرار گرفت. مسابقات دو میدانی ششمین دوره بازی‌های ساحلی آسیا صبح امروز در حالی در شهر سانیا آغاز شد که پارسا شادنیا از کشورمون به مسافه 9 حریف قدرتمند از قاره آسیا رفت و تونست با رکورد 2 متر پرش ارتفاع جایگاه ششم بازی‌ها را از آن خودش بکنه. در این دور از مسابقات نمایندگان فیلیپین، تایپه و چین با ثبت رکورد 2.5 متر به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتن. اما دیگر نماینده دو میدانی ما در ماده 60 متر سرعت آقای معین‌پور بود که مسابقات مقدماتی 2.60 متر ششمین دوره بازی‌های آسیایی در سانیای چین صبح امروز با حضور امیررضا معین‌پور نماینده جوان کشورمون و حریفان او در این ماده آغاز شد. معین‌پور تونست با ثبت رکورد 7.7 ثانیه در جایگاه 5 گروه 3 مسابقات قرار بگیره و موفق به حضور در فینال بازی ها نشد. در این گروه نمایندگان هنگ کنگ، سریلانکا و چین تایپه با ثبت زمان های 6.89، 6.96 و 6.97 در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتن. اما بریم به سراغ هندبال ساحلی. اعضای تیم ملی هندبال ساحلی کشورمون در دومین دیدار خودشون در بازی‌های آسیایی سانیای چین از سد سریلانکا هم گذشتن. تیم ملی هندبال ساحلی کشورمون که برای حضور در ششمین دوره بازی‌های آسیای ساحلی در شهر سانیای چین حضور داره، دومین دیدار خودش در مرحله گروهی رو هم در برابر سریلانکا تونست با نتیجه 2-0 به پیروزی برسه. شاگردان آقای قشقایی در بازی پیشین هم با نتیجه 2-3 فیلیپین رو شکست داده بودن. تیم ملی هندبال ساحلی ما خدمتتون باید بگم که اولین باره که در بازی‌های ساحلی آسیا شرکت کرده و توی گروه خودش در گروه A با تیم‌های فیلیپین، سریلانکا، هنگ کنگ، بحرین و چین هم گروه هستش. اما بریم سراغ والیبال ساحلی. تیم الفمون که در روز گذشته هم خدمتتون خبرش رو عرض کرده بودم که امروز 2 بازی رو انجام خواهد داد، اولین بازی خودش رو با پیروزی پشت سر گذاشت. شاگردان رحمان رعوفی که خودش از نام‌های آشنای والیبال ساحلی است و سال‌ها برای تیم ملی والیبال ساحلی ما توپ زده، تونستن در مسافه امروز صبح خودشون در برابر تیم والیبال ساحلی بوتان با نتیجه 2-0 به پیروزی برسن. خدمتتون باید بگم که دست اول رو 21-8 و دست دوم رو 21-9 تونستن بوتان رو شکست بدن و در مجموع تونستن 2-0 پیروز میدان باشن. حالا همین تیم، یعنی علیرضا آقاجانی و عباس پوراسکری، تیم الف والیبال ساحلی ما، شاگردان رحمان رعوفی، امروز قراره که یک رقابت دیگه هم داشته باشن، اون هم در برابر تیم قدرتمند چین هستش. اون رقابت ساعت 15 به وقت محلی برگزار میشه. و یه رقابت والیبال ساحلی دیگه هم که گروه در واقع ایران ب یا دومین تیم والیبال ساحلی کشورمون داره، اون هم در برابر مولداوی هستش. شاگردان آقای عبدالرؤوف بستگانی، یعنی ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعه‌نویی، قراره که در برابر تیم مولداوی قرار بگیرن. اما بریم به سراغ پژواک زرین ماه. دومین جوجیتسو کارمون در کاروان دنا در وزن منای 77 کیلو که امروز در همون مسافه اول برابر اسامه صالح حریفی از عربستان تن به شکست داد و متاسفانه او هم از دور رقابت‌های جوجیتسو کنار رفته. در بخش بعدی گفتگوی من با پژواک زریما و مربیش مهران ستار رو خواهید شنید، همچنان با ما همراه باشید.
کبدی ایران پیروزی تازه ای را جستجو می کند.
خیلی هم خوب امتیاز گرفت.
بازی های ساحلی آسیا سانیا چین 2026. ملی پوشان به صف می شوند.
دفاع می شه. خیلی خوب دفاع می کنم.
جدالی سخت در راه قهرمانی.
تبریک خودمونو بگیم به بچه کبدی ایران.
از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید.
هر کاری هم بکنن دیگه این امتیازات رو نمیتونن جبران کنن.
جمعه 4 اردیبهشت ایران سوریه ساعت 11:30 دقیقه.
صبح شما بخیر، اینجا رادیو ورزش و این برنامه صبح و ورزش ساعت 9:37 دقیقه.
هر خبر یک روایت است.
ما در یک مواجهه کاملا انسان رسانه‌ای قرار داریم.
هر روایت یک زاویه دید.
آمریکایی‌ها از ما خواستند که آتش بس بدیم.
جنگ امروز جنگ روایت هاست.
ترامپ داره مرتب با لفاظی داره زمان رو تمدید میکنه.
و سلاح ما آگاهی.
اینجا کلمات نیستند که دارند جنگ رو سرنوشت رو تعیین میکنند، اقدام و عمل است که داره سرنوشت جنگ رو تعیین میکنند.
نبض آگاهی.
ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر داوودی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام میکنم به شما، صبح بخیر و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم که شما فکر خانم
مرادی هست.
مرادی عزیز، و فکر میکنم آقای ارمنده رو هم به من گفتن داخل استدیو هستن.
بله،
خدمت ایشون هم من عرض سلام عرض دارم.
زنده باشید، متشکرم. خواهش میکنم. خب امروز 4 اردیبهشت ماه روز رادیو هست.
بله.
قبل از اینکه حالا بریم سراغ مسائل سیاسی که مشاهده میکنیم این روزها در کشورمون و یه مقدار تحلیلش رو از شما بشنویم، من میخوام که در مورد حالا خود نقش رسانه‌ای مثل رادیو به ویژه در شرایط جنگی و ایام جنگ برای ما صحبت بکنید. خب یه فرصت خیلی خوبی هم دست داده تا ما امروز از همه کسانی که در سنگر مقدسی به نام رادیو ماندند و فداکاری کردند و تلاش کردند تا این صدا که امید مردم بهش بسته شده لحظه متوقف نشه و خاموش نشه، واقعا تشکر بکنیم از همه همکاران خوبمون و دوستانی که پای کار بودند از همون روزهای ابتدایی و از همون ثانیه‌های آغاز جنگ تحمیلی سوم. همکارم آقای ارمنده هم در استدیو هستن.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خوشحالم که صداتون رو می‌شنوم. خیلی خوش اومدید آقای.
متشکرم، ممنونم.
همون.
ما یه اصطلاحی رو خطاب به همه بچه‌های رادیویی معمولاً تو این ایام داریم و هر جا هم که می‌شینیم همین رو در واقع می‌گیم. جدای از این که خود بچه‌های رادیویی به رادیو میگن رسانه گرم، که حالا همه اون مختصات و قواعدش به جای خودش محفوظ باشه، ما میگیم رادیو مثل یک آبشار زیباست. یعنی صدا دارد، ارتفاع دارد، زیبایی دارد که نهایتاً یک تصویری رو در ذهن همه خلق میکنه.
بله.
این تصویر حتی اگر به لحاظ فیزیکی قابل رؤیت نباشه، اما به لحاظ ذهنی به شدت کمک میکنه که بتونه یک جمع کثیری از در واقع افراد رو نسبت به موضوعات مختلف و متفاوت به یک تشویری برسونه. بررسی بکنیم از زمان جنگ جهانی به این طرف اگر خشوش، این رو از این بابت نمیگم که چون من دارم با شما بزرگواران در رادیو صحبت میکنم گفته باشم، نه، این یه حقیقت و واقعیت توامان با همه. اونقدری که رادیو مؤثر بر تصویرسازی در ذهن مردم نسبت به واقعیات هست، شاید به این نسبت تلویزیون در واقع این قابلیت رو نداشته باشه.
درسته، بله،
چون تلویزیون از انتها شروع میکنه، انتها یعنی دیدن تصویر، اما رادیو از ابتدا داره کار رو پیش میبره، مفاهیم رو کنار هم میذاره، قوانین رو کنار هم میذاره، قواعد رو کنار هم میچینه و نهایتا یک تصویر رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه که 100% این تصویر پایداره. من یادم همیشه جمعه ها یک تایمی ما یک داستانگویی داشتیم در رادیو، میشنیدیم که در واقع این داستان ها گفته میشد، خیلی برامون لذت بخش تر بود تا اینکه بخوام یک داستان رو تصویرش رو در واقع ببینیم. این در واقع کمک میکنه که به این جنبندگی ما برسیم در هر جامعه. این فرق نمی کنه که بله، تصویر و تلویزیون و انواع و اقسام مدیاهایی که دارای قابلیت فاش‌سازی رو دارند خوبند، مؤثرند و مهمند، اما به نظر من رادیو یه سرگردن بالاتره، چون لذت ساختن تصویر ذهنی به مخاطب رو بهش میده و این جزء ذات رادیوست و کاریش هم نمیتونن بکنن و کسی هم نمیتونه بگه نه. برای همین وقتی میگیم روز رادیو مبارک، یا به همه عزیزان که در حوزه صدا فعالیت میکنند، باید بهشون بگیم که دست مزیزات به توانمندی شما در تصویر سازی که جزء ذات غیر قابل انفکاک نسبت به در واقع حوزه حرفه‌ای و تخصصیتون در واقع وجود داره.
خیلی ممنونم از شما و اظهار لطف و محبتتون نسبت به رادیو آقای دکتر داوودی عزیز. اما بریم سراغ تحلیل اتفاقات روز گذشته. دیگه الان بعد از مردم، مسئولان محترم کشورمون هم هستن که دارن پیام‌های وحدت خودشون رو به صورت مانور هماهنگ رسانه‌ای به دنیا اعلام می‌کنند. به نظر شما این توییت‌های واحد چه بازتابی می‌تونه داشته باشه؟
ببینید، یه عبارتی رو ما داریم، الناس علی دین ملوک هم، یعنی مردم معمولاً به آیین و دین و روش و منش حکمرانانشون در میان. من فکر میکنم تو ایران داره یه مقدار سزا برعکس میشه، یعنی ما میتونیم این رو به جای ناس ملوک بزنیم و به جای ملوک ناس بزنیم، یعنی اینکه سیاست مداران و دولت مردان آرام آرام دارن به روش، منش و نگرش مردمشون در میان.
بله.
و این میدونید در دنیا تقریبا که نه تحقیقا بی‌نظیره. بازتاب اون اتفاقی که دیروز افتاد، یعنی توییتی که رئیس جمهور میزنه و بعد باز انتشارش توسط سایر سران قوا با همون ادبیات، با همون فرایند در حوزه رسانه‌ای، میدونید خیلی معنای بزرگ و معنای مهم میداره. این به این معناست که دیگه ما حتی در کلام هم کوچکترین اختلافی با هم دیگه نداریم. این از کجا نشأت میگیره؟ این از اونجا نشأت میگیره که مردم در خیابان کلامشون واحد بوده، این واحد مستمر بوده و این استمرار پایدار بوده. وقتی این سطح کنار هم دیگه قرار گرفت، خب ما دیدیم که این اتفاق بسیار مهم و زیبایی که در واقع دیشب افتاد، شروع میکنه به انتشار پیام‌هایی که مرتبط با این واقع است.
بله.
الان طرف مقابل ما امریکایی‌ها رسیدن به یه نقطه خیلی عجیبی. دیروز ما 4 نوع پیام رو دیدیم که اینها منتشر کردن، که خب هم وزیر جنگ رژیم صهیونیستی این رو منتشر کرد، یک پیام داد، وزیر جنگ امریکا این رو منتشر کرد، خود ترامپ این حرف رو زد و نتانیاهو هم این حرف رو زد. چرا این حرف رو در واقع اینها می‌زنن؟ مفاد حرفشون چی بود؟ رسیدن به این نقطه ای که میگن ما الان دیگه هدفمون از جنگ، از بین بردن کامل سیستم رهبریه که حالا اونا تحت عنوان خاندان ازش استفاده میکنن، از بین بردن کلیه زیر ساخت هاست و برگردوندن ایران به عصر حجر. نشریات اسرائیلی قبل از جنگ یه تعبیری رو خیلی پنهان به کار بردن، پنهان از بابت اینکه مخاطب ندید و الا اونها منتشر انتشاراتشون رو در واقع انجام دادن. ببینید منظور اونها از عصر حجر دقت داشته باشید، منظور 2000 سال پیش نیست. به نظر اونها عصر حجر زیدان مال 20 سال گذشته است، یعنی زیر ساختار رو یه جوری بزنید که ما به 20 سال گذشته برگردیم. خود این معنا خیلی مهمه که اینها بیشتر از 20 سال گذشته به قبل رو توانه حتی بازگردوندنش رو هم ندارن. ولی خب کلمه عصر حجر رو که استفاده میکنن خیلی گنده است و خب این اصلا از توان و ظرفیت و شعور و فهم و درک اینا خیلی خارجه.
بله.
بنابراین وقتی که ما به این نقطه میرسیم، عصبانیت اینها از نقطه گذاری هایی که در داخل کشور انجام میشه رو به وضوح و به طور کامل در واقع مشاهده میکنیم. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق خیلی واضحی داره میفته. دیروز تصویری منتشر شد که رضا پهلوی در مصاحبه در یکی از کشورهای اروپایی اومد بیرون و یه نفر میاد روی این آدم سوس میریزه که حالا اول از ماده قرمز رنگ استفاده کردن، عبارت ماده قرمز رنگ، و بعد نهایتا رسیدن به سوس و حالا اون وضعیت که در واقع اتفاق افتاد و تیکه هایی که از سخنرانی این آدم منتشر میشه مبنی بر اینکه من همچنان مصر به در واقع بمباران و کشتار در ایران هستم، میرسه به یه نقطه ای که شما میبینید این انسجام و اتحاد و اتفاقی که خارج از ایران به دنبال رسوندن مردم داخل ایران به یک معنای واحد بود داره از دست میده. این خیلی مؤثرتر از موشک داره عمل کنه این اقدام، یعنی نوع ایستادگی مردم در خیابان، نوع ایستادگی نظامی های ما در میدان الان که دیگه موشکی رد و بدل نمیشه، اما داره همه مکانیزم اتحادی خارج از کشور رو بین تمام آدم‌ها و کشورها و افرادی که توی این فضا فکر می‌کردن می‌تونن یه کاری بکنن رو از بین می‌بره. یعنی ما الان با یه چند دستگی، چند پارچگی کاملاً عیان شده در این حوزه روبرو هستیم. از اما یه بحثی کنم، ببینید خیلی وقتا قدرت نرم مؤثرتر از قدرت سخته، ولی باید یادمون باشه که قدرت نرم خیلی وقتا به پیوست قدرت سخت اتفاق می‌افته.
بله.
برای همین قدرت سخت و قدرت نرم، حالا در ادبیات بین الملل مسائل سیاسی و روابط میخونن بهش میگن سوپر پاور، یعنی قدرت بزرگ، قدرت فائق شده، قدرت مؤثر شده.
بله. و خدا رو شکر ما الان به این جایگاه رسیدیم و روز به روز هم وضعیت بهتر میشه. آقای دکتر، خب همه اینها در واقع دست به دست هم میده تا شخص ترامپ به هذیان‌گویی های خودش ادامه بده و حالا اون حرفای بی منطقی رو که از ابتدا زده رو همچنان ادامه بده. روز گذشته پیشنهاد حذف ایران رو از جام جهانی داده و حتی ایتالیا رو اومده جایگزین کرده، طوری که از سمت ایتالیا این حرکت خیلی شرم‌آور تلقی شده. الان به نظر شما وجهی که ایجاد شده از سمت آمریکا در سطح بین المللی واقعا چگونه است؟ اگر کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
اولا اینکه فکر میکنم این ترامپ برعکس گرفته ماجرا رو، چون ما اعلام کردیم که جام جهانیتون تو آمریکا شرکت نمیکنه،
کلا وارونه حرف میزنه.
آره، یعنی اصلا من خود توی فضای دیگه است. ولی این موضوع یعنی گروکشی وارد کردن ورزش به اون چیزی که اونها همیشه میگفتن دور از سیاست باشه، نقضه همه اون موضوعاتی که لااقل ظرف 20 سال گذشته اینها راجع بهش صحبت میکردن. این موضوع جام جهانی و ایران البته میدونید که سرفصل جدیدی است که این به پیوست موضوع جنگ در حال کاهش پیدا کردن است اتفاق میفته. یعنی هر وقت توان اینها در جنگ نظامی و در جنگ میدانی دچار مشکل میشه، شما شک نکنید که جنگ‌های روانی، سیاسی، ورزشی، اقتصادی و تبلیغاتی شروع میشه. این دو ما باید بذاریم به حساب اینکه درک کنیم ترامپ، واقعا ترامپ بدبخت راه دیگه‌ای برای اینکه اثبات کنه که قدرت داره نداشته تا الان.
بله، خیلی از شما سپاسگزارم. ممنون که وقتتون رو به برنامه صبح و ورزش دادید. موفق باشید. با شما خداحافظی میکنم. جناب آقای دکتر داوودی، کارشناس مسائل سیاسی.
سلامت باشید. به خدا.
به نام او که صدا را آفرید، صدا را تا روشنی دلها باشد در تاریک ترین لحظه ها. این لحظه، لحظه سپاس است از آنان که در روزهای سخت با دلی استوار و گامهای عاشقانه صدای پرتنین این سرزمین شدند. در روزهایی که گذشت، رادیو فقط یک رسانه نبود، نبض تپنده امید بود و شما اهالی و دست‌اندرکاران رسانه گرم رادیو و همه شنوندگان و همراهان پرمهرتان نگهبانان این نبض بودید. صدای شما گاهی پاسخ ذهنهای پرسؤال، گاهی آرام بخش دلهای بیقرار، گاهی امید گامهای استوار و گاهی نوری بود که در عبور از شبهای بلند به آن تکیه کردند. امروز با قلبی سرشار از احترام به شما ادای سپاس می کنیم، به شجاعتتان، به عشقتان، به وفاداریتان به مردم و رسالت آوای ماندگار رادیو. باشد که نام و صدای شما همچون نوری ماندگار در تاریخ این سرزمین تا همیشه بدرخشد. روز رادیو بر شما گرامی.
خیلی متشکرم از شما دوستان خوبم که همچنان همراه ما هستید. برنامه صبح و ورزش رو از رادیو ورزش گوش میکنید که خب امروز یک حال و روز دیگری داره، یک حال و هوای دیگری داره، به صورت ویژه تقدیم شما میشه با توجه به مناسبت امروز که روز رادیوست و میخواییم با یکی از پیشکسوتان و همکاران خوبمون الان هم کلام و هم صحبت بشیم، کسی که صداش کاملا آشنا هست برای شما عزیزان. سلام میکنم به جناب آقای پیرایرانی عزیز. صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید و روز رادیو رو تبریک میگم خدمتتون.
آقای پیرایرانی عزیز سلام عرض میکنم.
آمارادی منم حضور شما شنوندگان عزیز و عزیزان خوبم که خب در مسافرت های مختلف برای بزرگی سفرهای زیادی داشتیم و خاطرات شیرین سلام عرض میکنم و امیدوارم که بتونم در خدمت شما باشم.
دیگه فضای صحبت رو خود آقای پیرایرانی مشخص کردن. آقای ارمنده، بله
استاد پیرایرانی عزیز، مجدد سلام میکنم خدمتون و روز رادیو یا سالگرد رادیو رو به شما تبریک و میگم انشالله که سالیان سال زنده باشید. یه نکته هم خانم مرادی،
بله
حتما شما در واقع مد نظر دارید و میدانید که آقای پیرایرانی از مجریان سیما، یعنی از در واقع گویندگان خبر بودن در بله. سیمای جمهوری اسلامی ایران،
یعنی کارشون از ابتدا توی
نمیخوام حالا اینجوری سوال کنم که جناب پیرایرانی از سیما به صدا آمدید یا از صدا به سیما و بعد مجدد به صدا؟ این رو ابتدا تکلیفمون روشن بکنید بعد بریم به طرح دیگر.
من باید عرض بکنم که در مرکز اردبیل در سال 53 وارد صدا و سیمای مرکز اردبیل شدم. البته اون موقع فقط رادیو بود مرکز اردبیل، از اونجا شروع کردم. بعد به تهران اومدم و سیما رو در مرکز اردبیل هم شروع کردم. مدام گاهی اوقات با شبکه یک در ورزش و مردم و سایر برنامه ها کار تلویزیونی هم انجام میدادم. مدام بعد از تشکیل یا تأسیس رادیو ورزش قراری گذاشتیم که من دیگه به تلویزیون نرم از سال 78 و آقای ندیری ممنوع کردن رفتن ما رو به تلویزیون و 18 سال من در رادیو موندم تا بعد از این که ایشون رفتن و قولی که بهشون داده بودیم تموم شد، رفتم سیمای روح پهلوانی رو در شبکه ورزش سیما مجددا شروع کردم ولی همچنان با شبکه رادیو ورزش هست.
بله آقای پیرانی، از رادیو یه مقدار بیشتر بر ما بگید که در گذشته که خب به هر حال اشاره کردید که از مرکز اردبیل شروع کردید، اون هم با صدا یعنی رادیوی اونجا. قبل از اینکه اصلا وارد رادیو بشید میخواستم ببینم احساستون، حستون در مورد رادیو چی بوده اون موقع، چقدر علاقه من بودید، چقدر پیگیر بودید و اصلا فکر میکردید که یک روزی بتوانید بیایید در رادیو ارتباط برقرار کنید با شنونده ها و به عنوان یک گوینده یا گزارشگر، چون شما الان به هر حال کار گزارشگری هم انجام میدید به ویژه مسابقات کشتی رو. تو این زمینم به صورت خلاصه سوالات ما رو هم پاسخ بدید ممنون میشم که بتونید سوالات بیشتری مطرح بکنید. تمنا میکنم.
یادم هست آمده، من حدودا 9 سالم بود که خب ژیمناستیک رو تازه آغاز کرده بودم. پدر مرحوم رفت یه رادیو خرید برای خونه، حیاتون باشه اون موقع هم رادیو توشیبا و یک سری از این مسائل بود.
بله.
بعد من همیشه در این فکر بودم، میپرسیدم که آخه این آقایون و خانمایی که رفتن تو چطوری رفتن تو، از کجا صحبت میکنن. برای من همیشه واقعا مبهم بود تا خب شاید اون موقع پدر هم نمیتونست به درستی جواب بده به دلیل اینکه یک کار پیچیده‌ای بود کار رادیو. بعد که دیگه به اصطلاح خدمت سربازی رو رفتم، دیپلم گرفتم و دانشگاه رو شروع کردیم، همیشه آنتن مرکز اردبیل رو که میدیدم میگفتم بالاخره من بایستی به اینجا راه پیدا بکنم. تا بالاخره یک امتحانی گذاشتن، 320 نفر امتحان دادیم، از این 320 نفر 12 نفر قبول شدیم، از 12 نفر تست گرفتن، 1.5 ساعت با ما مصاحبه کردن.
بله.
که خب 2 نفر قبول شدن، اون سال من رد شدم و سال بعد 2 مرتبه همین اتفاق افتاد و بالاخره قبول شدم و وارد رادیو شدم.
حالا از آقای پیرانی تا
86 سال عمر رادیو، 54 ساله که من در رادیو.
درود بر شما. آقای پیرانی تا فاصله نگرفتیم از اون مطلبی که شما اشاره کردید اینا چجوری تو رادیو میدارن صحبت میکنن، تو همین زمینه مرحوم بنان یکی از تصانیفش پخش میشد. من با عمم خاطرم هستش که گفتیم این چجوری تو رادیو داره میخونه، رادیو موقع دیدی که رادیوی به اصطلاح بزرگ لامپی حجم زیادی داشت، ما پشت پیچای رادیو رو باز کردیم که پیدا بکنیم خواننده رو، ببینیم این اونجا چجوری میخونه، کجا داره چیکار میکنه. خب باز کردیم دیدیم خبر نیست. همین مسئله باعث شد شب که پدرم اومد یه کوکتک مفصلی هم خوردیم بابت این ماجرا. این که شما گفتید یه خاطره بود تو ذهن من. در خدمتتون هستیم، ادامه مطلب بشه.
حالا جالبه براتون بگم، مرکز اردبیل ما شب شروع زب میکردیم، بعد صبح پا میشدیم این رو گوش میکردیم، چون آنتن فرستنده به اصطلاح موج رادیو آر اف که مینداخت روی به اصطلاح نوار، ناچار بودیم شب زب کنیم، فرستنده خاموش میشد، بعد اونجا تو استودیو زب میکردیم. اتفاقا مرکز رو داشتن نقاشی میکردن، ما داشتیم گوش میکردیم رو نوار. من دیدم که این نقاشا 2-3 نفر هی افتادن تو مرکز، این ور میرن اون ور میرن. گفتم آقا چیه؟ گفت آقا اینا کجا دارن میخونن؟ آقا ما داریم از صبح دنبال اینا هستیم. بعد این نوار رو نشون دادن، گفتم والا روی نواره ضبط شده، ما داریم گوش میکنیم. اینه که تا اون زمان هم به هر حال همچین شک و شبهه بود در اینکه رادیو چگونه عمل میکنه، فرستنده چیه، بعد پخش چیه و بقیه مواد.
خب آقای پیرانی ادامه بدید، اینکه شما از تلویزیون آمدید رادیو و با رادیو ورزش کارتون رو شروع کردین، درست عرض میکنم؟
نه دیگه، مرکز اردبیل من
نه 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 تهران که اومدید دارم عرض میکنم، نه تهران رو عرض میکنم،
تهران رو بله. نه قبل از تلویزیون هم که بودم، سه شنبه ها ما یه برنامه داشتیم با آقای تهیه کننده دیگه، آقای جولایی بزرگ.
بله.
با پدر. بله. و اون برنامه سیاسی ورزشی بود، من اونجا یه بخش ورزشی میرفتم که شبکه رادیو به صلاح اونجا کار میکنم، شبکه 1. بعد که رادیو ورزش را افتاد، خاطرتون باشه دیگه، هممون جمع شدیم برای اینکه این نهال رادیو ورزش رو آبیاری کنیم و بزرگ بشه، که خوشبختانه موفق بودیم. از سال 78 از زمانی که رادیو داشت به سلام شرایط آزمایشیش رو پشت سر میذاشت، من در شبکه رادیو ورزش بودم.
بله. خب آیه پیرانی شما گزارشگر کشتی هم هستید، یعنی در واقع عمده فعالیت های گزارشگریتون توی رشته کشتی بوده، درست عرض میکنم؟
دقیقا همینه. منتها خب وقتی دیگه بازی های المپیک و بازی های آسیا
اونا که فرق میکنه. بله، اونا
به وضعیت تخصصتون